دیگه رو ببینه، به تبع ذهن او فرصت اندیشیدن هم نسبت به محتوای دیگری نخواهد داشت. ببینید عرضم اینجاست که اصلا او چیز دیگری نمیبینه که بخواد فکر کنه اون چیز دیگه وجود داره یا نه. فکر میکنه دنیایی که برای او هست و در مقابل او هست همین دنیاست. اونجلیس ها برای تبلیغ دین خودشون یک سطح وسیعی از مخاطب رو شناسایی کردن. برای هر مخاطب یه برنامه ای دارن که اون دین رو و اون عقیده رو بهش اعلام بکنن. نقطه به اصطلاح پاشنه آشیل همه این القاها در مخاطب همون احساساته. از رو نقطه احساسات پا دست میگذارن رو احساسات مخاطب. ببینید یه بخش بزرگی از محتواهای رسانه همراه با رقص و آواز و هیجان همراه هست. دقیق میفهمید وقتی هیجان اومد فرصت برای فکر کردن وجود نداره. حالا شما اگر مخاطب شناس باشید، رده نوجوان و یک بخشی از رده جوان رو هم متمایز بکنید که در اوج هیجان خواهی هستند، برای اونها چالش‌های هیجان برانگیز تعریف بکنید. اینها بدون اینکه فرصت فکر کردن داشته باشند تغییر رفتار در اونها حاصل میشه. خدا تو قرآن یه آیه داره میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله و کانو به های از تحصه اون. عاقبت کسانی که کارهای زشت مرتکب میشند این هست که بر میگرده به قبل. یعنی از این سمت داره میره. رفتارش رفتار زشتیه. از خانواده مسلمان هست، خیلی هم متدینه، خیلی هم خانواده متشرب. بچه تو یک بستری قرار گرفت که رفتارهای بدی از او سر زد. این رفتارها اونقدر در او تکرار شد که ملکه شد که وقتی او بزرگتر بشه اصلا همه اون ارزش‌هایی که پدر و مادر داشتن رو انکار میکنه، بلکه به استهزا همین دوست عزیز فرمودن میشینه مسخره میکنه. چرا؟ چون اون ارزش‌ها مانع این هیجان خواهی‌ها هستن. من یه نمونه مثال بزنم براتون. حیا باعث کنترل فرزند میشه، کنترل آدم‌ها تو جامعه میشه. وقتی حیا از جامعه برداشته بشه رفتارهای بد سر میزنه. وقتی رفتارهای بد عادی شد، هر آنچه که از جانب فکر، عقیده و ارزش مانع این رفتار هست، اون رو انکار میکنه در آینه.
و این یکی از تکنیک‌های پرکاربردی است که رسانه‌های معاند
مخصوصا در... تو شبکه‌های اجتماعی
بله در برنامه‌سازی‌هاشون از خودشون استفاده می‌کنن.
چالش‌های شبکه‌های اجتماعی نوعاً رو این نقطه‌ها تأکید دارن. یعنی هیجان، چالش هیجان انگیزی هست که این چالش رو انجام میده، حیا ازش میره. بدون روسری، بدون حجاب عکس میگیره، او رو در صفحه اینستاگرام انتشار میده. خب یا مثلا یه رفتار زشت، یه شوخی ناشایست پدر و مادر میکنه، اون لحظه فیلمش رو میگه در فضای مجازی منتشر میکنه. ببینید رفتار تغییر پیدا کرد و به تبع اون این هر عقیده‌ای که مانع این رفتارهای هیجان انگیز بشه اون رو بعدها انکار خواهد کرد.
سپاسگزارم جناب حاج آقا محمد حسین نجات. جناب پژوهش، خب بالاخره کار رسانه‌های بیگانه توی بحث همین شبهه افکنی‌ها، بحث امواج شبهه‌ای که دارن در واقع ارسال میکنن و انتظار غیر از این هم ازشون نیست که دنبال این نوع تغییر باشن، اما خواه ناخواه در داخل هم یه سری بسترها به این قضیه کمک میکنن. اون زمینه‌ها و بسترهایی که رسانه‌های معاند ازش خوب استفاده میکنن چه نوع بسترهایی است که ما باید با توجه بیشتری نسبت به اونها در واقع نگاه بکنیم و حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم، به ویژه مسئولین نسبت به این قضیه با حساسیت بیشتری دنبال بکنن؟
خب من یکی دو تا نکته بگم بعد برسم به این سوال شما که تو پیوسته هست دیگه به نوعی. در سوال قبلی
یه عذرخواهی من کنم، این میزتون که ضربه میزنید صدا خیلی بد میاد. آره خواهش کنم یاد آره یکم آره
عرض کنم که در بخش قبلی هم اشاره کردم که بحث سبک زندگی رو چطور هدف قرار دادن و استفاده میکنن ازش، تغییر سبک زندگی رو. خب قبل این شبکه هایی که در کشور همسایه ما هستش، این گروه تلویزیونی که در کشور همسایه ما هست، یه تلویزیونی ما در آمریکا داشتیم که متعلق به رابرت مرداک بود که تعطیل هم شد،
فارسیوان.
بله تلویزیون فارسیوان که تعطیل شد و استارت این تغییر سبک زندگی رو خب اون تلویزیون زد با دوبله سریال های آمریکایی که اهداف اونها رو دنبال میکرد. خب رابرت مرداک جمله معروفی داره و که میگه برای مبارزه با حالا تفکر اسلامی و تفکر خدمتون بگم که مقابل اونها هستش، خب شخصیت مادر رو باید حالا تعبیر که اون به کار میبره به لجن کشیدش و در تلویزیون خودش شروع کرد. بعد از اون که اون تلویزیون تعطیل شد، این گروه تلویزیونی که در کشور همسایه ما هستش این روند رو ادامه داد، سریال هایی دوبله کردن و پخش کردن، حالا با ملیت خودشون و با ملیت آمریکایی و اینها، که اساسا نقش مادر رو در خدمتتون میگم که خانواده مورد هدف قرار میداد و به صورت ترکیب شده و خدمتتون میگم که تعمیم داده شده در شبکه‌های دیگه که وظایف دیگه رو به عهده داشتن، اومدن برنامه‌های گفتگو محوری ساختن که قداست مادر رو زیر سوال و اینها ببرن. هدف از همه اینها اینه که حالا مثلا در سریال هاشون میان با به صورت غیر مستقیم مطرح میکنن که مثلا ازدواج یک خانوم با چند تا مرد مگه چه ایرادی داره، مثلا وقتی ازدواج یک آقا با چند خانوم ایرادی نداره، این هم ایراد نداره، یا خدمتتون میگم که بودن همزمان با چند نفر، استفاده از روابط مثلثی و مربعی، حالا از لای بیشتری هم که دارن اضافه میکنن.
خب چی چیزی باعث میشه که اینا به این سمت برن؟ این چه چیزی باعث میشه که اثرپذیریه بیاد؟ ببینید حالا ما همونطوری که گفتم تاکید کردم خب از دشمن غیر از دشمنی که انتظاری نیست، اون بستری که باعث میشه که ما یه جاهایی احساس بکنیم گل خوردیم از دشمن، اون بستره چیه؟ اون چه چیزی کمک میکنن؟
دو جا رو خدمتتون میگم که ضعیف عمل کردیم. یک که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن در یکی از سخنرانی‌های اخیر خودشون، بحث حوزه عمومی و حوزه حقیقی ما هستش و بحث فضای مجازی ما هست.
بله.
در این دو نقطه ما در هر دو نقطه‌ش هم ضعیف عمل کردیم که بله. خود حضرت آقا هم اشاره میکنن که ما در نبرد تبلیغاتی دچار ضعف هستیم مقابل دشمن و برنامه هامون موفق نبوده، به خصوص حالا در حوزه عمومی. ببینید نکته اصلی که باعث میشه حالا مخاطب از این امواج شبهه‌ای که دریافت میکنه و از این برنامه‌ای که دریافت میکنه دچار به فرهنگ برسه و فرهنگش تغییر پیدا کنه اینه که ما از حوزه عمومی هم غافل شدیم. حوزه عمومی ما کجا هستش؟ دانشگاه و مدرسه ما، پاشنه آشیل خدمت میگم که نظام فرهنگ و تعلیم و تربیت ما هستش در حال حاضر. خب یه زنجیره‌ای درست شده، ما در تربیت اساتید و معلم‌هایی که خدمتتون میگم که این مفاهیم رو به درستی بشناسن و بتونن انتقال بدن، یک ضعف اساسی دچارش هستیم. وقتی که اساتید و معلم های ما بتونن این مفاهیم رو بشناسن و به خوبی انتقال بدن، منی که قراره بعد از ساعت مدرسه یا دانشگاه بدل بشم به مخاطب رسانه، اون موقع هستش که رسانه رو میشناسم، پیام رسانه رو میشناسم و میتونم اونو تجزیه تحلیل کنم و خدمتتون میگم که ازش حالا دچار انحراف فکری و اینها نشم. اما این نقطه حلقه مفقوده‌ای هستش در نظام رسانه‌ای ما و در نظام تعلیم و تربیت ما که بهش توجه نمیشه. تمام حالا بحث توجه نظام تعلیم و تربیت ما به رسانه، یک کتاب حالا نحیف در حوزه سواد رسانه‌ای هستش،
اخیراً اضافه شده
و حالا معلم‌هایی هم که اون کتاب رو در مدارس ما تدریس می‌کنن خیلی تخصص خاصی ندارن در حوزه سواد رسانه‌ای که خودشون بشناسن. یعنی ما مثلا همونطور که معلم فیزیک تربیت کردیم، معلم ریاضی تربیت کردیم، معلم ادبیات تربیت کردیم، یک معلمی نیومدیم تربیت کنیم که رسانه شناس باشه، یا حالا اساتید علوم و ارتباطات رو بیاریم خدمتتون میگم که در مدارس ما تدریس کنه. صرفا این حالا این معلم پرورشی، این معلم دینی رو آوردیم مثلا کتابش دادیم، از روی کتاب شما بیا خدمتتون میگم که تدریس کن، در حالی که خیلی از مفاهیمی که در اون کتاب مطرح شده شاید برای خود اون معلمی هم که داره این کتاب رو تدریس میکنه ناآشنا و ناملموس باشه. به نظر من حالا یکی از نقاطی که باید اصلاح بشه همین مسئله هستش. یه نوعی میتونه واکسن باشه وقتی که ما پیام شناسی و سواد رسانه ای رو در مخاطبمون افزایش بدیم، چون بسترهای مختلفی برای انتشار پیام شکل گرفته. فقط هم بحث فضای مجازی که وقتی مطرح میشه اونو نباید محدود کنیم به شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسان ها. یکی از چیزهایی که این سال ها ما ازش به شدت غافل بودیم بحث موزیک پلیر های آنلاینی بوده که الان عرضه شده و خیلی اثرات سوء زیادی روی ذهن جوانای ما داره که ما غفلت کردیم ازش و بسترهای مختلفی ایجاد شده برای مخاطب. و ما نتونستیم خدمتتون بگم که قبلش واکسینه کنیم، که همه این مسائل ها رو نمیشه بس یا همه این مسائل ها رو نمیشه با برخورد سلبی باشون برخورد کرد، در این حال نمیشه که برای همشون هم رقیب درست کرد. انقدر این مسائل ها متفاوت هستن، یه بخشی از تکنیک رسانه‌ای ما باید باشه که زمین جدید تعریف کنیم برای خدمتتون بگم که مخاطب، یه بخشیش باید این باشه که حضور پیدا کنیم، حضور هوشمند البته به تعبیر رهبری در حالا پلتفرم‌های مختلف که ویژگی‌های خاصی داره این حضور هوشمند، حالا شروع خواهم کرد و خدمتتون بگم که
بحث حضرت عالی معتقدید که ما تو حوزه سواد رسانه‌ای توی حوزه عمومیمون که تو بحث جاهایی است که داریم نظام تربیتی داریم مثل خود مدارس دانشگاه‌ها، ما اونجا غفلت کردیم و اونجا به این شکل به تخصصی بهش نگاه نکردیم، یعنی اون دیدی که باید به مخاطبمون بدیم، به در واقع جامعهمون بدیم و نتونستیم اونجا بدیم. و وقتی معلمی خودش دوره ندیده باشه، وقتی معلمی خودش هنوز باورهای خودش هم شاید اصلا مورد تشویش قرار گرفته باشه، خب بعد چطوری میخواد بیاد بچه منو تو مسیر قرار بده؟ این یکی از نکاتی است که به درستی شما اشاره کردید و باید بهش پرداخته بشه به عنوان یکی از بسترها و زمینه‌هایی که باعث میشه ما آسیب پذیر بشیم. حاج آقا نژادی، نظر شما در ارتباط با بحث بسترها و زمینه‌هایی که میتونه کمک بکنه به بحث موفق عمل کردن رسانه‌های معاند در ایجاد شبهات دینی یا تشکیک در باورهای اصیل مردم ایران؟
ببینید، یه بخشی از این بسترها بسترهای کلانه که به حاکمیت برمیگرده. نبودن حاکمیت ملی و حکمرانی در فضای مجازی خودش بزرگترین عامل هست برای اینکه فضا رو به دشمن میده، برای اینکه هر محتوایی که دوست داشته باشه تولید بکنه و به هر سطحی از مخاطب که دلش بخواد انتقال بده و هر محتوایی از ما رو که دلش بخواد سانسور کنه و مانع از دیدن اون بشه.
خب حاج آقا، بستر دست خودشه، یعنی شما نمیتونی در زمین دشمن، در سرزمین دشمن حکمرانی بکنی، باید اول اون سرزمین رو تصرف بکنی بعد بتونی اونجا حکمرانی،
یا اون رو تولید بکنی یا اون رو ایجاد بکنی، تشکیل بدید. ولی این متاسفانه ما هنوز به اون سطح نرسیدیم که انتظار داشته باشیم حاکمیت به طور اساسی و به طور کامل در درون کشور اتفاق بیفته. ولی این سمت و سو رو باید جمهوری اسلامی بگیره، یعنی انتخاب بکنه، از الان برنامه‌ها و پایه‌هاشو بریزه. ولی مهمتر از حالا نبودن حاکمیت ملی، که اگر حاکمیت ملی هم می بود، این امر دوم که اصلا ما استراتژی مشخصی نداریم، هدف مشخصی نداریم، برنامه مشخصی نداریم. ببینید، ما سپهر رسانه‌ایمون در رسانه ملی و رسانه‌های تعاملی بسیار محدوده، برنامه‌هامون بسیار متنوعن، کیفیت برنامه‌هامون بسیار پایینه و اصلا برای سطوح متعدد مخاطب ما برنامه نداریم. این که من عرض کردم در ابتدای برنامه، دشمن از همه ظرفیت‌های فکری در جامعه استفاده می‌کنه، مرجع‌هاش رو شناسایی می‌کنه یا مرجع سازی می‌کنه، میاد فمینیست رو معرفی می‌کنه، شبهاتش رو مطرح می‌کنه. حالا با تنوع برنامه‌هاش، گفتگو محور باشه یا برنامه انیمیشن باشه یا برنامه خدمتتون عرض می‌کنم داستان نویسی باشه، یا خدمتتون عرض می‌کنم که توی پلتفرم شبکه‌های اجتماعی شروع به تولید محتوا بکنه، از همه ظرفیتش داره استفاده می‌کنه. تنوع برنامه میده، سطوح متعدد مخاطب رو هم در بر می‌گیره.
بله.
ما این استراتژی هدف و برنامه رو نداریم. این مهمترین علتی هست که دشمن نفوذ پیدا می‌کنه. ببینید، وقتی دشمن ارزش رو زد، ارزش سابق از درون جامعه مخاطب ایرانی تهی شد، فرصت پیدا میشه که ارزش‌های جدید بهش تزریق بشه، فرصت عرفان‌های دروغین پیدا میشه. یعنی یک محتوا درست کرد که محتوای منو از بین ببره، یه محتوا درست کرد که ارزش جدیدی رو، جایگزینی رو معرفی بکنه.
بله.
این یعنی داشتن استراتژی، و من این استراتژی رو ندارم که چگونه در برابر او پدافند داشته باشم یا آفند داشته باشم و بخوام یه محتوی رو درست بکنم که هم تلاش او رو بی ثمر بکنم، هم یه محتوی داشته باشم که تهاجمی عمل بکنه و ذهن و فکر مخاطب من رو تأمین کنه، اون نیاز پیدا نکنه که بخواد به سمت جای دیگه ای بره. وقتی عرفان‌های دروغین گوش پیدا میکنن، این معناش اینه که یک عرفان و معنویتی مورد نیاز مخاطب ایرانیه که اون رو در شبکه‌های اجتماعی پیدا نکرده و دشمن این فرصت رو پیدا کرده که این خوراک فکری و ذهنی رو به او بده و القا بکنه. خب اون جوان ایرانی رو من فرصت داشتم که براش برنامه ریزی بکنم و نکردم. این بستر برای دشمن فراهم میشه. یه جاهایی هم اشتباهات و عملکردهای غلط ما به دشمن این بستر رو میدهد که از یه تکنیکی استفاده کنه به نام تعمیم جزء به کل. مثلا فرض بفرمایید یه آقای در سطح ریز یا کلان جامعه یک حرکت اشتباهی میکنه، چون منتسب به جامعه روحانیته او رو تعمیم میده به کل روحانیت، مخاطب من چون صاحب تفکر انتقادی نیست این تعمیم رو میپذیره و همه روحانیت رو با اون نگاه میکنه. یا مثلا یک بخش غلط از عملکرد غلط رو میگیره تعمیم میده به کل نظام و مخاطب من چون تفکر انتقادی پیدا نکرده اون تعمیم ها رو میپذیره. مباحث حقوق های نجومی، انتصابات فامیلی، خیلی از مباحثی که در عدالت در اسلام حتی باعث شبهه در اصل اسلام و در جمهوری اسلامی میشه، این شبهات کجا ایجاد میشن؟ این عملکردهای غلط، اینها بستر سازن برای دشمن که از این فرصت استفاده بکنه و تولید محتوا بکنه.
خب اینجا یه بحثی مطرح میشه، رسانه های داخلی. ببینید ما داریم بحثمون با توجه به تخصصی داریم دنبال میکنیم بحث رسانه های معاند رو. خب در مقابل اون حملاتی که در واقع دشمن از طریق رسانه هاش داره انجام میده و ما رو وارد یک نبرد رسانه‌ای میکنه، رسانه های داخلی منهای پژوهش، شما به این سوال پاسخ بدید که رسانه های داخلی چیکار باید بکنن، چه میتونن اصلا بکنن، چه در حوزه آفند در مقابل اون در مقابل شبهاتی که ایجاد میکنن، چه تو حوزه پدافند، آیا اصلا میشه کاری انجام داد، نمیشه کاری انجام داد، چی کار باید بکنیم که تا حالا نکردیم؟
ببینید همونطور که اشاره کردین، خب ما درگیر یه نبرد شناختی هستیم و رهبر انقلاب هم خب اشاره کردم بارها به جنگ، نه جنگ هم خواه نخواه دو استراتژی آفندی و پدافندی نیاز داره. در بحث آفندی خب نکته که ما باید بهش توجه کنیم اینه که بحث رسانه، همونطور که اونها فقط مثلا از تلویزیون رسمی بی بی سی استفاده نمی کنن برای اقدام علیه منافع ما، ما هم نباید فقط از تلویزیون رسمی کشورمون استفاده کنیم برای خدمتون بگم که پاسخگویی یا پاسخگو کردن اونها. این عملیات رو باید یک عملیات ترکیبی محاسبه کرد و بخش های مختلف حاکمیت و مردم نیاز هستش که نقش آفرینی کنن. خب ما تفاوتی که نظاممون با نظام اونها داره اینه که نقش مردم در نظام ما پررنگ هستش. همونطور که خدمتتون میگم یه روزی در زمان دفاع مقدس گروه مردمی اومدن در قالب بسیج فعالیت کردن و خدمتتون میگم از کیان کشور دفاع کردن، در نبرد فرهنگی و نرم هم لازم هستش که خود مردم وارد بشن و حالا قبل از اون آموزش ببینن و بتونن در این حوزه فعالیت کنن. در بحث آفندی اون استراتژی که به نظر من درست هستش، خب ما توی ورزش یه اصطلاحی هستش میگن که بهترین دفاع حمله هستش. خب صدا و سیما اومد یه بخش برونمرزی درست کردش و خدمتتون میگم شبکه‌ای مثل هیسپان تی وی و پرس تی وی و اینا رو درست کرد و مواجهه داشتش با خدمتتون میگم که عملیات فرهنگی اونها با زبان‌های دیگه که خب زبان‌های اصلی جهان هم بودن. به نظر من مهمترین راهکار آفندی که میتونه به کار ما بیاد در بحث رسانه این هستش که ما گروه‌های مردمی و خدمتتون میگم که رسانه‌های رسمیمون بیان در این حوزه قدرت بیشتری پیدا کنن و حضور بیشتری پیدا کنن. خب اونا یه مسئله‌ای که الان ایجاد کردن اینه که دائما در حال شبهه سازی هستن و ما رو مشغول کردن به خودمون. ما در همیشه در رسانمون باید زمانی رو اختصاص بدیم برای اینکه شبهه اونا رو پاسخ بدیم. خب حرکت درست‌ترش اینه که ما حمله کنیم به اونها. خب زبان اونها، مخاطبی که تو کشور اونها هستش انگلیسی زبان، اسپانیایی زبان، حقایق کشور اونها، حالا برای اونها مثلا در بسیاری از مواقع دروغ‌هایی میان علیه کشور ما مطرح می‌کنن یا حقیقت رو وارونه و میدن یا بخشی از حقیقت رو میگن. ما بیایم از مشکلاتی که مردم اونها در خدمتتون میگم که کشورهای دیگه دارن و در کشورهایی که این رسانه‌ها میزبان اونها هستن، گروه‌های مردمی ما، خدمتتون میگم که خود رسانه‌های رسمیمون بیش از اون چیزی که الان فعال هست، بیش از هیسپان تی وی و پرس تی وی و اینها، استراتژی آفندی در نظر بگیره و خدمتتون میگم که نیروی متخصص تربیت کنیم که بتونه برنامه‌سازی کنه به زبان‌های دیگه و تولید رسانه ای داشته باشیم و حقایق جوامع غربی و جوامع خدمتتون میگم که دیگه ای که با ما دارن شبهه افکنی میکنن علیه ملت ما رو منعکس کنیم تا اونها به جای اینکه بیان راجع به مشکلاتی که در کشور ما وجود نداره یا کم رنگ تر هستش و پررنگش کنه نسبت به افکار عمومی خودشون پاسخ خوب باشن قبل از اینکه بخوان بیان در کشور ما خدمتتون میگم که شبهه افکنی کنه. بحث دیگه در بحث پدافند ما همیشه خدمتتون میگم که منتظر میمونیم که تا اونا بیان یه روایتی رو بسازن، بعد ما بیایم خدمتتون میگم که بگیم نه اینطور نبوده، یه چیز دیگه بوده. حالا در بحث خبری، در حالا مسائلی که اخیرا در بحث اعتراضات نسبت به آب و اینها اتفاق افتاد، خب صدا و سیما حضور پررنگ و درستی داشتش، به نسبت گذشته خیلی فعالیتش تغییر پیدا کرد. اما در همه موارد باید اینطور باشه، در بحث دینی، در بحث فرهنگی، در بحث اقتصادی، در بحث سریال سازی، در بحث ارائه دادن سبک زندگی درست ایرانی اسلامی. ما الان سریالی نداریم که خدمتتون میگم که به درستی بتونه مواجهه پیدا کنه با محصولاتی که خارج از کشور داره تولید میشه و به مخاطب ما عرضه میشه. این روایت سازی به جز بحث خبر، باید در بحث سریال سازی، مسابقات، برنامه‌های گفتگو محور و سایر قالب‌های برنامه سازی هم از من تضمین پیدا کنه و روایت اول همیشه دست ما باشه که اونها بخوان خدمتتون میگم که روایت اول رو تغییر بدن، که خودتون خب حالا بهتر از من میدونید در بحث عملیات شناختی و جنگ نر تغییر اون ادراک اولیه که درست شده و تغییر خدمتتون میگم که روایت اول بسیار سخته در افکار عمومی، حالا در هر حوزه این میخواد. شما هر چقدر بیایید دفاع کنی و سعی کنی بگی که این روایت درست نیست، بیشتر داری در زمین دشمن بازی میکنی، که یعنی من این روایت رو به خودم گرفتم که الان اومدم مثلا یه دفاعی توجیهی میخوام براش انجام بدم.
یعنی شما معتقدید که ما به جای اینکه خیلی بپردازیم به اون شبهاتی که اونا ایجاد میکنن، دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که رسانه هامون بیان برن همون شبهات رو برای جامعه خودشون مطرح بکنن، یعنی از بسترهای درون جامعه خودشون استفاده بکنن و شبهه افکنی بکنن برای اونها،
بله.
که اونا یه
دلیل شبهه افکنی نه، حقایق جامعه
خودشون. برای خودشون دیگه، بله. یعنی شبهه ایجاد بکنن در ذهن مخاطبشون نسبت به آن چیزی که باور دارن، حالا به غلط که وجود داره نسبت به این زمینه. تو حوزه پدافندی، حالا شاید من اگر بخوام اصطلاح درست‌ترش رو به کار ببریم، از اصطلاح پدافند فعال استفاده میکنم. پدافند فعال، فرقش با پدافند اینه که شما پدافند وای میسی تا کی ضربه بخوری بعد بتونی دفاع بکنی. پدافند فعال شما یکم اون حالت آفندم به خودت میگیری، یعنی دشمن رو قبل از ورودش مورد حجم قرار میدی و قبل از ورودش مورد ضربه قرار میدی. یه تفاوت این شکلی هم توی این بحث ها وجود داره که سپاسگزارم از پاسخی که حضرت عالی نسبت به این سوال داشتید. جناب حاج آقا حسین نژادی، عرضم به حضور شما، خب توی گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب، به نظر میرسه که تکلیف بسیاری از بلا تکلیفی ها مشخص شده، به ویژه در حوزه فرهنگ. شاید ما بعضی وقتا همونطوری که شما به درستی در پاسخ قبلیتون فرمودید که بعضی از عملکردهای ما، بعضی وقتا ما نمیدونیم چی کار میکنیم باعث شده که بخوریم، ولی توی این بیانیه تکلیف بسیاری از این بلا تکلیفی ها حداقل برای مسئولین مشخص شده. مبتنی بر همین محتوای بیانیه گام دوم، اگر ما بخوایم راهبردهای کلان رسانه های داخلیمون رو مشخص بکنیم، چه برای رسانه ها، چه برای مسئولین، چه حتی برای خود مردم، چه فرمایشاتی شما میتونید برای ما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو داشته باشید که مورد پذیرش واقع بشه و بخوایم تو اون راستا گام برداریم برای اینکه آسیب پذیری کمتری داشته باشیم نسبت به شبهاتی که رسانه های معاند دارن مطرح میکنن؟
خدمتتون عرض کنم که بهترین روی کرد میشه این طور گفت که باید به سمت ارتقاء بنیانهای فکری و علمی جامعه در دو سطح متخصصین رسانه و سطح عموم مخاطبین حرکت بکنیم. توضیح این که وجود نازنین امام صادق علیه السلام دانشگاهی داشت که تو دانشگاه او انواع متخصصین وجود داشتن برای پاسخ دادن به شبهات و اشخاصی مثل حمران ابن عیون، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم و دیگران حضور داشتن. وقتی شخصی شبهه رو مطرح میکرد، امام به متخصص اون شبهه او رو ارجاع میداد و خدمتتون عرض بکنم که او هم در مقابل پاسخ میداد. توی یکی از جلسات بحثی که پیش آمده بود، امام بعد از اینکه اون به اصطلاح شخص به اصطلاح سوال کننده و شبهه‌دار که شبهه‌شو مطرح کرد، با چند نفر از اصحاب امام مناظره کرد و در بعضی از اونها حتی مغلوب شد، تو بعضی جاها شاید برابر بود، امام رو کرد به یک یک یاران خودشون و تذکراتی بهشون داد در مورد نحوه مواجهه با شبهه کننده و اصل شبهه. به یکی گفت که شما خیلی خوب پاسخ میدید و دنبال سخن درست میگردی، به دیگری گفت شما حق و باطل رو قاطی میکنی، ولیکن اسلام نمیتونه اندازه کم باطل رو هم بپذیره و حق به اندکش هم برای پاسخ دادن به باطل کفایت میکنه، نیازی نداره به اینکه شما با باطل چیزی رو قاطی بکنید.
چه نتیجه میتونیم از این بگیریم؟
عرضم همینجاست، وقتی به حشام بن حکم میرسه با اینکه سنش کمتر از بقیه بود، امام به اون میگه شما دارای زیرکی در مناظره هستید و هرگز اجازه نمیدید دو پا رو زمین قرار بگیری که ضرب فنی بشی. اصطلاحش اینطوریه.
بله.
یعنی وقتی من میگم ارتقا تخصصی در رسانه، یعنی رسانه یاد بگیره چگونه در مواجهه با شبهات بیگانه دو تا پاش رو زمین نباشه که زمین بخوره، در این حالی که در حال تک خوردن هست پاتکش رو هم انجام بده و اون تاثیرگذاری خودش روی ذهن مخاطب خودش رو برقرار بکنه. ما تو دنیایی هستیم که خلاصه تهاجم فرهنگی و رسانه دشمن وجود داره، که ما به این فکر بکنیم که ما کی حمله بکنیم، چه به این که فکر نکنیم که کی حمله بکنیم، منتظر بمانیم. دشمن عمل کرده رسانه خودش رو داره پیش میبره. اون چیزی که مهمه اینه، اون تخصصه باید وجود داشته باشه. وقتی بس از تنوع مخاطب میشه، نمیشه یک محتوای مشخص را به همه سطوح مخاطبین یک شکل و یک جور داد. ببین امروز خیلی از بچه‌های ما کی‌پاپ هستند بدون اینکه پدرانشون بدونند، یعنی اینها سطح فکر و ارزش اونها تغییر پیدا کرده، صرفاً به این خاطر که ما برای این سطح از بچه‌های خودمون کار تخصصی و یه فکر درست و اندیشه کارآمد نداشتیم. خب این جوون یه چیز دیگه‌ای می‌خواد، اون آدم بزرگسال چیز دیگری می‌خواد. اگر ما می‌خوایم فرمایش مقام معظم رهبری رو در بیانیه گام دوم دنبال بکنیم که حضرت آقا به تهاجم فرهنگی اشاره کردن، باید تخصصهای متنوع درست بکنیم. بگیم آقای فلانی تو در مواجهه با نوجوان، حالا آقای فلانی، خانم فلانی، مد نظر سازمان فلانی، نهاد فلانی، شما در مواجهه با نوجوانی که درگیر انتعداد مسائل رسانه‌ای شده و ذهن اون و قدرت تصمیم گیری و شناخت او تغییر و تحول اساسی پیدا کرده، مسیر خودت رو پیدا کن و در مقابل او برنامه ریزی داشته باش. وقتی ما این سطح از به اصطلاح تخصص رو ایجاد نکنیم، اون ارتقاء تفکر تخصص در اصحاب رسانه به وجود نیاد، یقینا برنامه‌ای هم که درست میشه بازی کردن در زمین دشمن و تو پازل دشمن خواهد بود. نقطه مقابلش اینه، مخاطب هم باید بکشه بالا خودش رو. مخاطب با چی؟ با ارتقاء تفکر انتقادی. خیلی وقتها من پاسخ درست رو نمیدونم، اما میتونم با دو تا سوال اشتباه طرف رو یا مغالطه طرف رو آشکار بکنم. وقتی تفکر انتقادی ارتقا پیدا بکنه، سطح سواد رسانه‌ای در جامعه ارتقا پیدا بکنه، جامعه بپذیرد که آنچه را که میبیند ساخته شده دست بیگانه است یا ساخته شده دست هر سازنده‌ای هست که برای ساختنش یه هدفی، یه برنامه، یک نیتی رو دنبال میکنه، به این راحتی خودش رو در معرض رسانه قرار نمیده. اگر مخاطب به این نتیجه برسه که کالای مصرفی رسانه است، به این راحتی خودش رو در معرض مصرف رسانه‌های متعدد قرار نمیده. اگه مخاطب بفهمه که ذهنش محل انباشت اطلاعاتی است که رسانه‌ها وقتی درش قرار میدن، از او آن محصولی که دلشون میخواد رو برداشت میکنن، به این راحتی خودشو در معرض، به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم که، این مسائل قرار نمیده. اون نکته مهمه این وقتی ما باید ارتقاء سازمانی داشته باشیم به عنوان اون استراتژی مهمی که باید در جمهوری اسلامی در تحقق بیانیه گام دوم داشته باشیم. یه وقتی باید ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای و انتقادی داشته باشیم. یه وقتی هست که ما بعد از اینکه ارتقا پیدا کردیم، حالا باید محتواها رو به گروه‌های متعدد و مخاطبین متفاوت خودمون برسونیم. ما باید یک پازل، یک زمینی تعریف بکنیم که مخاطب رو اونجا حاضر شده پیدا کنیم. الان مخاطب ما تو زمین ما نیست. یعنی خیلی جاها من عکس آقای شهید قاسم سلیمانی رو میخوام بذارم، از پلتفرم من حذفش میکنه. یعنی من برنامه ریزی میکنم، اما مخاطب چون دم دست من نیست، مخاطب رو رسیدن محتوا به مخاطب برای من کار دشوار میشه. پس من باید یک زمینه بازی تعریف بکنم که مخاطب خودم رو در این زمینه بازی هم ببینم.
خیلی سپاسگزارم از بیانات شیوای شما جناب حجت الاسلام و مسلمین محمد حسین نژادی و همچنین خیلی سپاسگزارم از جناب آقای علی پژوهش که امروز ما رو در برنامه امواج شبهه همراهی کردند. همچنین از شما مخاطبین محترمی که همراه ما بودید در برنامه امروز، به ویژه دوستانی که از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کردن، خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و ساعتی که در خدمت شما بزرگواران بودین جز ساعات مفید عمرمون محسوب شده باشه، به برکت